باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. قوله و قد تستبان و استحالت و ذالک ایزن من وجوه اخرى یستعان و فیها بالحرکه او لا یستعان ولیکن فی ما ذکرناه کفایه. الوجه الذي يستعان فيه بالحركه هو المبني على فرض كره يخرج من مركزها قطر يا يخرج من مركزها قطر موازن لخط غير متناه يجب ان يصامته بعد المبازات لحركه الكره و یلزم و ان یوجد فی الخط اول نقطه یصامتها القطر و یستحیل ان یوجد لوجود نقطه یصامتها قبل کل نقطه و یلزم الخط. و الوجه الذی لا یستعان فیه بالحرکه و المبنی على تطبیق خط غیر متناهن من اهدا جهته دون الاخرى الا ما یبقا من بعد ان یفصل من الجهت التي يتناها فيها قدر ما من و بیان امتناع تشابیه ما لامتناع کون الجز مساویا للکل و امتناع تفاوت فی الجهت التي تناهیا فيها لفرض تطبیق فیلزم الخلف من وجوب تناهیه ما فی الجهت التي کانا غیر متناهیین فیها و هما مشهوران. حالا فرمایش شیخ این است که برای تناهی عالم جسمانی که ابعاد تعبیر کردن که هر کجا بوده عالم جسمانی متناهیه ادله گوناگونی آقایان عنوان کردن براهین متعددی اقامه نمودن. بعد ایشون می‌فرماد ما همین برهان سلمی را که عنوان کرده ایم فیه کفایه برای اثبات این مدعا این مطلوب که بود متناهیه عالم جسم و جسمانی متناهیه. حالا در این برهان سلمی شیخ خیلی حسن سلیقه به کار آورده. حالا رجوع بفرمایید به کتاب‌های دیگر می‌بینید این روشی را که شیخ پیش گرفت خیلی طبیعی بدون اینکه مبتنی باشه بر مقدمات ریاضی بر قضایای هندسی اصلا به خیلی عادی و بدون تکلف و تجشم اعمال اصطلاحات ریاضی و علوم دیگر و حال اینکه آقایان دیگر اون کار را کردن. حالا برای این مطلب بنده عرض میکنم فرصت فرمودید به مبانی آشنایی دارید مرحوم شیخ بهایی ایشون برهان تناهی ابعاد را در دو سه جای کشکولش عنوان کرد و ما الان اون فرمایشات ایشون را فعلا عنوان نمی کنیم چون حرف در اینجا خیلی پیش میاد. انشاءالله اگر آقایان توفیق یافتن بحث جواهر و اعراض اسفار که در اوائل جواهر و اعراض مرحوم آخون وارد میشه به همین برهان تناهی ابعاد و سوالات گوناگونی عنوان میکنه، مطالبی عنوان میکنه. آقایانی که آشنایی دارن خوندن که چه بهتر. بله، کیف کان مثلا آقای سمرقندی که مرحوم شیخ در تشکیلاتش نقل میکنه با یه مبانی ریاضی در این برهان سلمی پیش آمد و همچنین دیگران و یه جای کشکول مرحوم شیخ برهان ترسی رو عنوان کرد. برهان ترسی هم عرض کردم مستنبط از همین برهان سلمیه. اینها یرتزیان من لبن واحد من سدی واحد از یه خانوادن تو امانم. گویا که اینطور در خاطر دارم مرحوم آخون برهان سلمی رو خیلی به تفصیل در شرح هدایه عنوان کرد، شرح هدایه می بودی، در اسفار خیلی به اختصار گذشته و اونجا هم فرمود که من دیگه بحثش رو به طور مستوفا در شرح هدایه عنوان کردم و در شرح هدایه اسمی از برهان ترسی میبره که در اسفار نبود، در اشارات نبود. در شرح هدایه اسمی از برهان ترسی میبره اما بیانش نمیکنه. بیانش را جناب شیخ در تشکول داره. حالا شما مواردش را یادداشت بفرمایید، ما الان نمیخوایم اونجا وارد بشیم، ضرورتی نداره. به همین روش کتاب خیلیه، کتاب مفصله. حالا پیش برویم به زبان این آقایان آشنا بشویم به مبانیشون، بعد اونها حل میشه. به خصوص که عرض کردم بعضی از قضایای هندسی داره، مبادا مقداری در زحمت بیفتیم. بله، حالا جناب شیخ ایشون صفحه 301 کشکول، اون چاپ نجم الدوله، چاپ سنگی قدیمی، اون صفحه 301، صفحه 351 در این دو جا عنوان میکنه. باز هم آقا ما داشت داریم که در جای دیگر هم عنوان میکنه کشکول. حالا اینی که الان در خاطر اینجا حاشیه کتابمون نوشتیم، این دو جا. بله بله، یکی هم آقا صفحه 252 که صفحه 252 برهان تخلیص را عنوان میکنه که امروز عرض میکنیم عکس مسامته است. امروز که الان رسیدیم، برهان مسامته، برهان تخلیص، عکس برهان مسامته است. اینها خیلی دیگه تجشم نداره، یکی که روشن شد دیگری روشنه و اصلش را خیلی به طول و تفصیل ابن کمونه در شرح تلویحات استاد شیخ اشراق نقل کرده. در شرح تلویحات برهان تخلیص، عکس مسامته، مسامته معلوم میشه، اونم معلومه. بازم در جای دیگر تشکول برهان تناهی را عنوان کرده، غیر از این سه موردی که یادداشت کردیم. برس حالا این مواردی که در تشکول برز رسوندیم یا هدایه، کتابهای دیگر میبینید. بله، به اضلاع مثلث و وتر و زاویه و نسب بین اضلاع و جهات دیگر مسائل هندسی پیش آمدند و پیاده کردند. اما این کاری که شیخ کرده در برهان سلمی خیلی طبیعی، ساده و همین که ملاحظه فرمودی هیچ قاعده اصطلاح ریاضی و هندسی و اینها پیاده نکرده، بل خیلی دلیل روانیه، طبیعیه. و خیلی از آقایان، از همین فلاسفه، حکما، ارباب معقول، ایشون هم همین حرف عنوان کردن که تا می شود به طور طبیعی بدون تجشم به تمسک به قواعد علمی دیگر، اصطلاحات دیگر، آدم بتونه برهان را پیاده کنه که انسان به همون فطرت اولایش متوجه بشه، به زحمت نیفته ارجاعات و احاله به علومی دیگر نباشه، چه بهتر. و شیخ اینجا این سلیقه را اعمال کرد که همینطور ملاحظه فرمودی، از یه نقطه‌ای ما را رسد که بگوییم دو تا خطی که در این نقطه هم دیگر تقاطع کردن زاویه‌ای حاصل شده و اینها از یک دیگر دو تا خط فاصله بگیرن. همینطور که عرض کردیم، مثلا یک زاویه است، این انگشتمون یک خط، این انگشت یک خط، اینها از این زاویه بود بالا بره و هی پیه هم متدرجن پله پله دهن این دوتا خط که در اون نقطه همدیگر تقاطع کردن باز بشه، اما با حفظ اون یک کلمه. بله، اون یک کلمه چه بود که در کتب پیشینیان گفتن الا غیر نهایه بعدشون اضافه بشه، که بعد غیر متناهی بشه، بین دوتا خط هم لازم بیاد تا اشکال پیش بیاد. بعد آقایان دانشمندان اسلامی ما فرمودن نخیر، برهان شما ناتمامه، برای اینکه ممکنه بعد غیر متناهی باشه، عدد بعدها غیر متناهی، عدد اضافات بود، عددهای اضافات و زیادات بود غیر متناهی باشه، در این حال بود غیر متناهی نشه. اینطور نبود؟ بله، که ما و شما، مثلا شیخ تنبون ها می فرماد که ما و شما هر دویمون قائلیم، ما و شما هر دو میگیم که هر مقدار کم متصل قابل انقسام غیر متناهی است بالقوه. بنابراین ما این دو تا خط که الان در یک جایی نقطه از این زاویه که این دو تا خط بالا آمدن، حالا در این نقطه که بینشون مثلا به قدر یک ذرا فاصله هست، حالا ما یک واحدی میگیریم، یک خطی، یک ذرا، نصف ذرا، ما این امتداد نصف ذرا را واحد قرار میدهیم و ابعاد بعدی را به ابعاد این نصف ذرا تقسیم شده بالا میبریم. شما میفهمید که این نصف ذرا قابل انقسام غیر متناهی است. حالا که قابل انقسام غیر متناهی است، ما از این نصف ذرا یه بعدی میگیریم بین این دو خط، بر اون ذرای اولی اضافه بشه، یه بودی میگیریم اضافه بشه و ها کذا، بود از اون یه بود میگیریم اضافه بشه، عدد زیادات غیر متناهیه، اما سرانجام شده به اندازه نصف ذرا. پس به صرف این که بفرمایی بودهای غیر متناهی بین این دو خط بیاد، لازم میاد که بود غیر متناهی بشه، این لزوم نداره. عدد بعدها غیر متناهی باشه، زیادات غیر متناهی باشه، برای اینکه ما یک نصف ذرا را به تقسیمات غیر متناهی تقسیم کردیم، این عدد زیادات غیر متناهی هست، اما لازم نمیاد که بعد سرانجام بشه غیر متناهی، برای اینکه تمام این اعداد غیر متناهی زیادات جمع کنیم، پهلو هم بچینیم، همش میشه تازه نصف ذرا. اون هم به فعلیت هم نمیرسه، چون غیر متناهی میگیم به فرض بخوایم همه رو جمع کنیم میشه بعد نصف ذرا. اینه که حرفتون تمام نمیشه. اما ما میگیم که نخیر، ما میگیم که یک نصف ذرا رو تقسیم نکنیم به ابعاد غیر متناهیه، او رو یکه واحد ثابت قرار بدهیم و پله پله چون سلمیه نردبانیه، پله پله ای رو دهن این دو خط رو به اون واحدی که نیم ذرا هست بازش کنیم که حالا اینجا شد یک متر، بالاتر پله بعد یک متر و نیم، پله بعد دو متر، همینطور نیم متر نیم متر نیم متر، که هر بالایی بعد مادون را در بر داشته باشه تا برسد به الا برسد به غیر متناهی، همینطور اضافات غیر متناهی. اضافات غیر متناهی این اشکالات پیش بیاد، اضافات غیر متناهی بشود بین دو تا خط، دو تا حاصل، اضافات غیر متناهی. یا باید بفرمایید که این دو تا خط به بعد غیر متناهی نرسیدن، به بعد غیر متناهی نرسیدن که این بعد محصول بین حاصل این باشه، یا بعد غیر متناهی بین دو تا خط بفرمایید غلط است، معنا نداره و اینها زیر سر غیر متناهی فرض نمودن بعده، که شما بعد را آوردید بین دو تا خط حاصل، اونم بعد غیر متناهی، معنا ندارد که بفرمایید بعد غیر متناهی و بین دو تا خط حاصل. حالا این کاری را که ما کردیم، یعنی زبان شیخ عرض میکنم، میبینید هیچ عمل هندسی پیش نیاوردیم، همینطور طبیعی بدون اعمال یکی از قضایای علمی دیگر، بعد دو تا خط کجایی، بله حالا یه حرفی شارح آورده بودن که کساقه مثلث، کلمه که گفتی هم یه کلمه تا شارح گفته دو تا خط کجایی در یه زاویه قطع کنن، الخ خیلی به طبیعی پیش آمد. بله حالا ما الان خود کتاب را خوندن و پیش رفتن و به زبان قوم آشنا شدن حرفشون چیه؟ همین که ملاحظه می فرمایید کتاب گفتار سه نفره، گفتار شیخ است و گفتار خواجه است و گفتار فخر رازی، و هر سه هم موقعیت علمیشون مشخص و معلوم، و خود فخر رازی هم کسی است که جناب خواجه در اول منطق اشارات ایشون رو وصف می کند به علامه و مرد بزرگی هم بود. قرص گفتار این سه نفر است در بیان آراء مشا، و براهین دیگرم که راجع به تناهی ابعاد هست. حالا آدم یه خود حرف بزنه، ورزش فکری بکنه، صحبت پیش بیاره، ببینه که برهان مثلا یکی تک تک تمام هست نیست، حرفیست دیگر و مبانی دیگر از خود شیخ و آقایون سوال کنیم که شما با اون مبانی چه می کنیم، اونها معارض نیستن، یا خدشه در این برهان کنیم، مثلا در برهان سلمی از این حرفا پیش بیاریم، جهات دیگه صحبت مثلا عنوان بشه، راه داره فرض، حالا یه مقدارشو یه مقدار صحبت، همینطوری که درباره برهان سلمی صحبت کردیم یه مقدار صحبتم از اون سو از شیخ سوال کنیم که واقعا جناب شیخ شما به این برهان سلمی که اینجا فرمودید و فیه کفایه، واقعا شما قائل شدید که عالم جسم و جسمانی به تعبیری که می فرمایید بعد متناهیه، که رسیدیم به جایی که پشت بام بله عالم جسمانی است و این عالم جسمانی تمام شده؟ حالا ما مثلا از این نقطه زمین حالا شروع کردیم به هر طرف، به هر طرف که روی بیاوریم، ولو اینکه سالهای نوری مثلا پیش رفتیم تمام شده، به همین حرف تمام شده؟ واقعا چه چیزی شما رو وادار کرده که بفرمایید تمام شده؟ از کجا پیش آمده؟ چه انگیزه‌ای پیش از شما آقایان دیگر را و دانشمندان پیشین را وادار کرده که بود تمام میشه، میرسیم به پشت بام به قول شما فلک الافلاک و جسم کل، بله به پشت بام عالم جسمانی؟ چه چیز؟ چون محدد الجهات میخواهید اینطور حرف صحبت میکنید، چون محدد الجهات میخواهید که بعد باید در نمط دوم پیاده بفرمایید وارد بشوید، که ما دو تا مکان داریم، مکان طبیعی، یکی علو مطلق، یکی سفل مطلق. و علو و سفل مطلق رو شما گذاشتید به گردن اون جسم کل متناک محیطه، و اون جسم کل محیط از این برهان تناهی ابعاد پیش آمد. اگر تناهی ابعاد نمی رسید به جسم کل، شما علو مطلق نداشتید. می فرمایید خود اون جسم کل که فلک الافلاک محیطه، اون جسم کل علو مطلقه و مرکزش مثلا زمین، به تعبیر شما هم زمین هست، زمین که مرکز اوست هست سفل مطلق. این جهت برای مثلا خاطر محدد اثبات محدد الجهات و تعیین بعد علو مطلق و سفل مطلق ما وارد بشویم که بگیم تناهی ابعاد و بعد متناهی این تو. حالا اگر آمدیم مثل خیلی از آقایان پیشترها بودن، حتی قبل از اسلام بودن، در اسلام بودن، اون اوائل بحثی اشاره ترس کردیم، اگر ما هم مثل ثابت ابن قره بیاییم قائل بشویم به تجاذب، بگیم این سنگی که میاد به زمین به قوه جاذبه زمینه او رو میکشه، ایشون اون وقت در صدر اسلام قائل بود به قوه جاذبه، نه اینکه به فرمایش شما و آقایان دیگر مشا بگویند که اون جسم کل محدد الجهات هرچه که از سنخ اونیست، جنس اونیست، خفیف نیست، چون او رو خفیف میدونه، هرچه که از جنس اونیست خفیف نیست، او رو پرت میکنه، او پرت میکنه سنگ را به این سو به مرکز خود، نه اینکه زمین بکشه به مرکز به سوی خود. ثابت ابن قره و دیگران و دیگران میفرمان نه، زمین میکشه به سوی خود، و هر یک از این اجرام که هستن قوه جاذبه دارن، در مدار خودشون میکشن به سوی خودشون. اگر برهان تناهی باید برای محدد الجهات درست بشه، خب باید اون جواب ثابت ابن قره و اینها داده بشه. مثلا هر صحبت میکنیم، وانگهی جناب عالی شیخ میفرمایید بین علت و معلول سنخیت. این حرفا رو که شما میزنید، شما به ما یاد دادی، بین علت و معلول سنخیت. شما به تعبیرتون تو کتابهایتون میفرمایید سنخیت. میاییم به زبان خداوند سبحان در قرآن سنخیت رو تعبیر فرمود به شاکله، قول کلون یعملو علا شاکلته، هر کسی به شاکله خود، به شکل خود، شبیه خود، به سنخ خود، آنچه که مشانخ اوست، آنچه که مجانس اوست، آنچه که باز شاکله اوست، بهترین تعبیر، آنچه که کلون یعملو علا شاکلته، و خود خداوند از این کل خارج نیست، او هم یعملو علا شاکلته. حالا یعملو علا شاکلته عرض عریض داره شاکلته، یه معناش اینه که باز به تعبیر قرآن همه آیت او هستن. آیت اگر شاکله نباشه آیت نمیتونه بوده باشه، چون آیت نمونه است، آیت نشانه است، آیت نموداره، آیت اثر، اثر حکایتی از دارایی مؤثرش میکنه. یه معنا اینه که همه آیت او هستن، البته همه آیاتن، آیتن همه، حتی اختلاف الفاظ، حتی اختلاف مثلا الوان و اون چی که هستن در نظام هستی، اینها به یک معنا اینها آیاتن، آیتن. این یه حرف شاکله. یکی از معانی شاکله اینه که این کلون یعملو علا شاکلته، خود خداوند سبحانم که از این کل به در نیست، یعملو علا شاکلته، خودش هست غیر متناهی، کلمات وجودی هستن غیر متناهی، فعل او هست غیر متناهی، چنانچه کتاب او هست غیر متناهی. حضرت امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش ابن حنفیه که جناب ابن باب صدوق در من لا یحضر نقل فرمود و جناب فیضم فرمایششون رو در جلد سوم وافی آورده، بله در کلمات امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش فرمود که در هیچ حد قرآن توقف نکن، به هر جا که رسیدی اقرأ ورقه بالا برو. قرائت هم عوالم دارد مطابق عوالم، ارقه هم ارتقا و بالا رفتن هم اشتداد وجودی انسان، علمی انسان، نوری انسان، اطلاع ذاتی انسان. یعنی اقرأ ورقه، کتاب او نهایت ندارد، حقایقش کلماتش نهایت ندارد. میبینید در دو جای قرآن مجید، سوره کهف و سوره لقمان، که اگر دریاها مرکب بشوند، درختها قلم بشوند، چطور و چطور و چطور، و دریاهای دیگر مدد بشوند، هفت دریا مدد بشوند، مرکب بدن، چطور کلمات الهی نفاد پیدا نمی کنند. کلمات نفاد پیدا نمی کنند. بله، ممکنه که در این اثنا یه فرمایشی اصلا داشته باشی ذهن شما خطور کند که کلمات الهی که همش عالم جسمانی که نی، ماورای طبیعت هم هست. ولا یعلم جنود ربک الا هو، ملائکه هستن، عقول هستن، مفارقات هستن، عالم اله هست. شیخ نگفتش که بله کلماتش متناهی است، که گفت عالم جسم و جسمانی متناهیه. بله، با این کلون یعمل علی شاکلته منافات نداره که آثار الهی فعل حق باشه غیر متناهی. ما میگیم این گوشه فعل الهی متناهی، اینجا که بوده، نمیگیم که اون چه که آثار الهیه غیر متناهیه، متناهیه به نفاد داره، اونها غیر متناهیه. ممکنه این سوال را پیش بیاری، ولیکن جوابش رو بله، حالا بنده از ابتداشم میخواستم شروع کنم، این منومنها رو داشتم. جوابش رو اجازه بفرمایی یه مقدار پیش بریم تا ببینیم که کثرت عالم مفارقات چگونه است. در موجوداتی که ماده راه ندارد اونجا باید کثرتشون چگونه باشه؟ خود همین شیخ درباره کثرت اونجا چگونه حرف زد؟ جناب آخوند گویا در 3-4 جای اسوار یاد داشت کرده، دارم جمع جو یاد داشت به وقتش عرض میکنیم، ایشون درباره کثرت اونجا چه میفرماید؟ اونی که منظوم خوندید که تمیز اشعه نوریه و مفارقات نوریه، در اون بحث مقدار بیشتر تأمل بفرمایید که اشعه نوریه، مفارقات نوریه، مجردات چگونه از دیگر تمیز دارن. و این تیکر هم توجه داشته باشید که نزول را با صعود فرق بگذاری، ما صحبت در نزول نه در صعود. باز چرا برسیم به مباحثش که در پیش داریم و ببینیم که هر کسی خودش رو اینجا به علم و عملش میسازه و میرود هر طوری که خودش ساخته و نفس ناطق مجرده با سرمایه خود، این از این طرف بالا میرویم، این طرف رو خیلی الان سبسش نگذاری، از اون سو که نزولن داره یدبر الامر من السماء الى الارض رو بفرمایید، ثم یعرج الیه، الان حرفشو نزنید اون طرف رو. تأمل بفرمایید که کثرت مفارقات چگونه، و مثل جناب آخوند که پافشاری دارد در اثبات مسل، بله ارباب انواع، مثل افلاطون پافشاری داره در مسل الهیه، ایشون راجع به کثرت اونها بدون ماده چی جور فکر میفرماید. و خود شیخ رساله‌ای داره، حالا اگر دارید به وقتش ما عرض می‌کنیم، عبارتش رو میاریم، رساله‌ای داره به نام رساله نبوت. در اون رساله نبوت راجع به کثرت ملائکه صحبت می‌کنه. خب این هم یه حرف. حالا کتاب خوندید، اهل مطالعه‌اید، اهل تحصیلید، در کار هستید الحمدلله. آخر شواهد ربوبیه مرحوم آخون، اونجا صحبتی از روح و ملک پیش میاره و اون اصل بحث ایشون از فتوحات سرچشمه گرفت. نه اون مباحث ایشون اینطوره، از فتوحات سرچشمه گرفت که باید بین ملائکه و روح فرق بگذاریم تا برسیم یه وقتی ببینیم تنزل الملائکه تو بر روح، عطف روح بر ملائکه چگونه است، مل فرق بین الملائکه بر روح، ملائکه چی مشتق از چگونه است که اینجا روح عطف بر ملائکه. خب حالا اینها درباره کثرت ملائکه صحبت کردن، نه درباره کثرت روح و فرقشون، حرفشون، اینها صحبت پیش میاد، اینها مبانی علمی داره، اینها خود این آقایون عنوانش کردن، بحث کردن. و به تعبیر یکی از مشایخمون خداوند درجاتش متعالی بفرماد، بله میفرمود که اینها رو همین آقایون به ما یاد دادن، این حرف اینها را این حضرات به ما یاد دادند. درست است که هر بوی که از مشک و قرنفل شنوی از دولت اون زلفه چو سنبول شنوی، گر نغمه بلبل از پی گل شنوی، گل گفته بود گر چیز بلبل شنوی. درست است که این همه حقایق از مشکات وجود خاتم انبیا، از منطق وحی، از قرآن آمده است، حرفی نیست اما صلی الله علیه و آله و سلم. اما خب این آقایون در این بهار حقایق اینها ورزش کردن، فکر کردن، زحمت کشیدن، حرف رو اونها آوردن، اینها دنبال حرفشون رو گرفتن که جناب خواجه در این باره در شرح تجرید در بحث نبوت فرمایشی داره، خونده دارید، منتقل شدید، چه بهتر، رجوع بفرمایید. به وقتش هم باز عرض میکنیم که انشالله در بحث نبوت همین کتاب اشارات که شیخ پیش میکشه راجع به اثبات بر برهان که ما چه احتیاج داریم به نبی و پیغمبر رو میخوایم چه کار کنیم، بشر چرا احتیاج، این رو به وقتش میاد در این کتاب. کتاب مباحثی داره، بله، حالا یه مقداری از این طبیعیات این حرفا اینها، بعد مسائل خیلی عرشی میشه، فرماشاتشون الانم عرشی، الانم خوبه، چیزها یاد میدن، میدان علمه. حالا در یک مسئله یا همراه هستیم یا نیستیم، کیف کان، اینجا این سوال برای شما پیش میاد که خب بله، ملائکه الله هستن، جنود الهی هستن، قوای دیگر هستن. این مبتنی بر همون بحثی عرض کردم که راجع به کثرت اونهاست، روشن بشه. بعد میبینید که نخیر حق با بنده است و مثلا صورت اشکال اینها میشه بر کرسیش نشوند. ثم بله، حالا ثم حرفای دیگری که پیش میاد، خب حالا جناب شیخ راجع به این حرف که الان اصول موضوع از بنده قبول بفرمایید که ما کثرت اونها را همین کثرت عالم یک جایی حرف میزنی به این صورت، به این نحو. خب حالا از اینها که بگذاریم، شما بفرمایید که راجع به تناهی ابعاد الان حرفتون متکی به این دوتا خط کذایی است آقا دیگه، به این دوتا خط کذایی که بعد غیر متناهی بینشون چه نحو. خب حالا سوال پیش بیاد، شما اون حرفی را که از مرحوم علامه عرض کردیم، گفتیم که اونی که از مرحوم علامه عرض کردیم موضوع را درست در نظر بگیرید، می فرمایید که بشود بود غیر متناهی، اتکای ادراک شما، توجه شما به غیر متناهی بوده باشه، غیر متناهی. اگر چنانچه بود غیر متناهی شد، غیر متناهی بین حاصلین نیست دیگر، بین موضوع بین حاصلین بودن غلطه، برکنار میشه، منتفی میشه، بود شده غیر متناهی، دیگه بین حاصلین نیست. شبیه مثلا این طور حرف اینجا عرض میکنم، الان شما میفرمایید که فرض این دوتا خط که به این نحوه هست، اینا هم دیگه تقاطع کردن، اینها الان دو خطن، یه زاویه، این زاویه مثلا 10 درجه که قوس مقابلش هست 10 درجه، زاویه مرکزی باشه، این زاویه هست زاویه مرکزی و 10 درجه، قوس مقابلش هست 10 درجه. خب حالا ما این زاویه، این دو تا خط میگیم زاویه، این دو تا خط که هستن زاویه، شما این دو تا خط رو بازش کنی همینطور، حالا تا به این حد که رسید اون زاویه 10 درجه، حالا اینطور میشه الان 90 درجه قائمه شده، بازش کنید بشه مثلا 100 درجه، باز بشه اینها به طوری که به این صورت قرار بگیره. الان دیگه تقاطع که نیست، الان تقاطع نیست، الان این دو تا خط شدن یه خط مستقیم. در این صورت ما بعد بین دو خط نداریم، دو خط نداریم تو بعد بین دو خط باشه، بعد غیر متناهی نداریم، دو خط نداریم تا بفرمایید بعد بین دو خط باشه. ما آمدیم این دو خط رو الان یکی قرار داده، یکی شده، وقتی به این صورت باز شده تا آمده 10 درجه، مثلا 40 درجه، 50 درجه، تا 90 درجه، از 90 گذشته بعد شده زاویه منفرجه و هاکذا و هاکذا، میاد تا به این صورت. اینجا دیگه الان تقاطع نیست و زاویه نیست. شما میفرمایید این دوتا خط که بالا رفتن، بود و بود و اینها دهنشون باز و بود و بود، بود غیر متناهی، غیر متناهی. اگر بود شده غیر متناهی، دیگه این دوتا خط از عنوان حاشر بودن میوفتن. اگر بود شده غیر متناهی، دیگه این دوتا خط را پس زدن و دیگه نمیشون بفرمایید این بود بین این دو راه نداره. با حفظ غیر متناهی، وقتی دهنشون اونقدر اونطور شده که شده بود غیر متناهی، نمیتونیم بگیم اون بود غیر متناهی. غیر متناهی رو نمیشه که نشون بدیم بگیم این آخرین بود، این جاقه، اینها راه نداره. وقتی شده بود غیر متناهی، عنوان حاصله این رأساً منتفی میشه و ما بلو اینکه دو تا خط امتداد یافتن، امتدادشون بوده باشه غیر متناهی، این آقا هم از این سو غیر متناهی، اون خط هم از اون سو غیر متناهی، و اون ابعاد نیم متر واحد یکه آمده دهن باز بشه اونقدر، دیگه نمیشه بفرمایید که اون بود غیر متناهی بین حاشرین هست. بین حاشرین بودن رأساً منتفی میشه. این حرف ها و حرف های دیگر در این باره پیش میاد که انسان با اون قل کلون یعمل و علا شاکلته، با که این هم خودش موازین برهانه، با سنخیت بین علت و معلول، که سنخیت بین علت و معلول و همون دعای کریمه سوره لقمان و سوره کهف همین رو میفرما، کلمات او نفاد ندارد. بله، این فرمایشات اینها بله ما را اجازه نمیدهد که بگوییم بله که عالم کلمات الله بله اینها بوده باشن، بله متناهی باشن. اگر بخواهید برای اثبات محدد الجهاد علو مطلق و صفر مطلق بله ما را وادار کنه که بله بیاییم بگیم که بود متناهیه، که برسیم به یک جسمی که او هرچه که سبک به سوی خود میکشاند و هرچه که سنگین پرت میکند مرکزش بشه صفر مطلق و خودش بوده باشه علو مطلق که فیه ما فی. بله آقای ثابت ابن قره و دیگران و امروز هم که میفرمان بله یعنی اون هم دنبال هر حرف اون آقایون که به قوه جاذبه است. اگه این حرف ها اینها که چندون بله اثری برای اثبات این معنا نداره و فرمایشات دیگر هم پیش میاد. حالا همین اندازه یه مقداری بله آشنا بوده باشیم و بهتر به زبان هم دیگر آشنا بشویم، پیش برویم تا بله ببینیم وقتمون شده.